به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت همکاران و فعالان محترم بازار سرمایه. امروز 23 آبان ماه سال 1402، 155 روز معاملاتی بازار سهام در سال جاری به پایان رسید، در صورتی که شاخص کل در محدوده 2,046,000 واحد قرار گرفت. این دم و سنج بازار با افت حدود 10,000 واحد امروز مواجه شد. شاخص هموز نیز با افت 3,500 واحدی به محدوده 702,000 واحد رسید. ما برخلاف روز گذشته امروز تقریبا بازار قرمز رنگی رو شاهد بودیم که در ادامه به شرایط کلی بازار خواهیم پرداخت. امروز اتفاقاتی که برای بازار سهام رقم خورد در شرایطی شاهدش بودیم که هر گرم طلای 18 عیار تقریبا بین 2,415,000 تا 2,450,000 تومان معامله میشد و همچنین هر دلار آمریکا در بازار آزاد بین قیمت 51,000 تومان تا با یک تلورانس چند صد تومانی در حال معامله بود. نسبت به روز گذشته یک مقدار شاهد افت قیمت دلار هم بودیم. در شرایط فعلی و با توجه به اتفاقاتی که بازار سرمایه رو تحت تأثیر قرار داد، ما مباحث مختلفی رو میتونیم در خصوص شرایط بازار و ادامه روند بازار تا پایان سال بررسی کنیم. یکی از مهمترین این موضوعات در خصوص در واقع شرایط صورت‌های مالی شرکت هاست. صورت‌های مالی شرکت ها در 6 ماه ابتدایی سال خب به خوبی بیانگر افزایش بهای تمام شده برخی از صنایع مهم و اساسی از جمله فلزات اساسی بودیم که این موضوع ریسک سرمایه گذاری توی این صنایع رو افزایش میده. اما در مجموع به نظر میرسه که ما در ادامه سال با کاهش برخی از چالش ها و برخی از ریسک ها ممکنه که شاهد یک روند مناسب و مطلوبی در بازار سهام باشیم. بازار امروز خب مسلماً یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر روندش بحث نرخ خوراک پتروشیمی ها بود که این نرخ خوراک تقریباً مدت زمان طولانیه که بازار را گریبانگیر بازار شده و در واقع مسیر اصلی بازار را منحرف کرده. به نظر میرسه که سازمان بورس در کنار اقدامات توسعه‌ای و مثبت و زیرساختی که برای آینده در حال تدارک و طراحی هست، بهتره که به مباحث روز بازار هم بیشتر بپردازه تا جایگاه خودش در خصوص دفاع از حقوق سهامداران رو بهتر از قبل ایفا کنه. علاوه بر این به نظر میرسه که دو بازیگر دیگر هم در کنار سازمان باید در روزهای مثل روز معاملاتی امروز فعالتر باشن، از جمله صندوق تثبیت، صندوق توسعه و همچنین فعالیت بازارگردان ها. احتمالاً باید سازمان یک بازنگری حتما در این خصوص داشته باشه و فعالیت بازارگردان ها رو ساماندهی کنه تا ما شاهد اتفاقات خاصی در خصوص نمادها نباشیم. بهتره که گزارش ماهانه فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه هم مثل بقیه گزارش‌هایی که در حال حاضر منتشر میشه توسط سازمان منتشر بشه تا عملکرد این دو نهاد هم در واقع شفاف باشه و فعالین از بابت حمایت توسط این دو صندوق و این دو نهاد خیالشون راحت باشه. یکی از مباحثی که در روزهای جاری مطرح شده افزایش نرخ نیما برای شرکت‌های صادراتی است. مسلماً هرچه نرخ این سامانه به نرخ واقعی و نرخ بازار نزدیکتر باشه، در نهایت سهامداران و در واقع خود شرکت از این موضوع منتفع خواهند شد که در نهایت این موضوع بعد از تأثیر بر درآمدهای عملیاتی شرکت و جریان وجوه نقد شرکت بر قیمت سهام هم تأثیرگذار خواهد بود. اما نباید فراموش کنیم که این موضوع زمانی تأثیر کامل و مناسبی خواهد داشت که ما در خصوص درآمدهای ارزی شرکت ها شاهد نگاه دستوری توسط بانک مرکزی نباشیم که همه در واقع درآمدهای شرکت ها ملزم بشن به عرضه کنن به سامانه نیما و به بانک مرکزی و برای خرید قطعات یا برخی محصولات مصرفی که عمدتاً ارز بر هست، شرکت ها مجبور بشن مراجعه کنن به بازار آزاد و با نرخ آزاد دلار تهیه کنن یا ارز تهیه کنن. این موضوع احتمالاً نیاز به بازنگری داره. ایفای تعهدات ارزی شرکت ها شاید بازنگری بشه و تقریباً 1% شناوری براش در نظر بگیرن، احتمالاً خیلی بهتر خواهد بود تا اینکه شرکت های صادرات محور ما ملزم به در واقع عرضه تمام عرضشون در سامانه نیما باشن و برای نیازهاشون مجبور بشن که عرض رو از بازار آزاد و با قیمت بیشتری از سامانه نیما خرید کنن. خب مهمترین اتفاق این روزهای بازار علاوه بر مباحث ساختاری مثل نرخ ارز، مثل نرخ خوراک پتروشیمی ها و برنامه ریزی هایی که دولت در حوزه بودجه ریزی سال آینده داره، بحث تلخ جنگ در واقع باریکه غزه هست که تقریبا وارد 40مین روز این ماجرا شدیم. همونطور که از ابتدا هم مشخص بود و توسط مقامات ارشد کشور و حاکمیت اعلام شد، ما به عنوان حامی حماس و حامی مردم فلسطین اعلام بیطرفی کردیم و خودمون رو دخیل این موضوع نکردیم. این موضوع یک اگرچه که جنگ و اتفاقاتی که در اون محدوده در حال رخ دادن اتفاقات ناگوار و تلخی هست، اما به نظر میرسه که ریسک مداخله مستقیم ما و یا نیروهای نیابتی ما در این اتفاقات به محدوده شاید حداقل رسیده. احتمال زیاد بهتره که متخصصین حوزه سیاسی در این خصوص بیشتر مباحث رو مطرح کنن، اما آنچه که در از اخبار تا امروز مشاهده شده، ما تا اونجایی که سعی کردیم مداخله‌ای در این اتفاقات نداشتیم و حتی فکر میکنم سخنگوی کاخ سفید هم اشاره به این موضوع کردن که تمایلی به در واقع درگیری با ایران ندارند و بیشتر به دنبال منفعت، به دنبال حمایت از نیروهای خودشون هستن. علاوه بر این اقدام مثبتی که تو این حوزه افتاد، برگزاری نشست سران سازمان همکاری اسلامی بود که آقای رئیس جمهور هم تو این نشست بعد از چندین سال در عربستان حضور پیدا کردند و تقریبا تمام کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی یک جا در واقع در کنار هم و با هم از این موضوع حمایت کردند و این موضوع هم یک سیگنال مثبت هست که احتمال دخالت و در واقع درگیری مستقیم ایران در اتفاقات آتی و در روزهای آتی به حداقل خواهد رسید. موضوع بعد در خصوص در واقع بودجه هست. ما خب تقریبا میشه گفت از سال 99 به بعد و بعد از افت در واقع شاخص از محدوده تاریخی شاهد این هستیم که بودجه برای فعالین بازار به یک مؤلفه مهم و مؤثر و تأثیرگذار تبدیل شده و عمدتا اگر نگاه کنیم از سال 99 تا به امسال شدت تأثیرپذیری بازار از اخبار حوزه بودجه در فصل بودجه ریزی افزایش پیدا کرده و به نظر میرسه که برای بودجه سال 1403 هم بازار منتظر متغیرهای مهمی خواهد بود، از جمله نرخ ارزی که توی بودجه اعلام میشه، نرخ فروش نفتی که قراره در واقع برای بودجه ریزی در نظر گرفته بشه، میزان منابعی که قراره از طریق فروش نفت و از طریق مالیات و یا از طریق اصلاح حامل‌های انرژی و یارانه‌های پرداختی تأمین بشه. همه این موارد برای بازار مهم و مؤثر و تأثیرگذاره. علاوه بر این در نهایت بحث کسری بودجه که منتج به فروش اوراق بازار فروش اوراق توسط دولت در بازار خواهد شد هم برای فعالین مهمه و تا زمانی که ما شاهد چشمانداز روشنی از بودجه سال 92 سال 1403 نباشیم، احتمال اینکه بازار فعلا روند فعلی و روند خونسایی رو ادامه بده بیشتره و به نظر میرسه مثل سال گذشته ما شاید از اواسط یا حتی شاید اواخر فصل زمستان شاهد بهبود جریان معاملاتی باشیم، شاهد ورود پول به بازار باشیم توی این حوزه. خب یکی از اقدامات مثبت سازمان که شاید از سالهای قبل پیگیری فعالان توی این حوزه هم زیاد بود، بحث افزایش واریز وجوه نقد از طریق درگاه اینترنتی کارگزاران بود که سازمان این موضوع رو برای فعالین رفع و رجوع کرد. خب این موضوع خودش میتونه در واقع تسهیل کنه جریان و شرایط ورود وجوه نقد به معاملات رو. اما یک موضوع که بعد از تقریبا یک سال ما شاهد انتشار گزارش معاملات مسکن شهر تهران بودیم، یه مقدار در واقع توی حوزه بازار مسکن به عنوان یک بازار موازی اتفاقاتی که رقم میخوره شاید برای بازار مهم و قابل رصد باشه. ما تقریبا در حوزه مسکن شاهد یک معاملات یا یک شرایط رکود تورمی هستیم. شرایط قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در مهر 402 نسبت به مهر 401 افزایش 74% قیمت داشته، اما تعداد معاملات افت 42% داشته. یعنی ما در شرایطی که رکود هم داریم، در شرایطی که کف معاملاتی رو شاهد هستیم، اما افزایش نرخی بیش از تورم اعلام شده توسط مراجع رو شاهد هستیم که این موضوع احتمال این که در آینده در سال آتی شاهد جهش هایی تو این حوزه باشیم رو نشون میده و ممکنه که بازار نسبت به این در واقع بازار سهام، نسبت به بازار سهام، بازار ملک که به عنوان یک بازار سنتی همیشه نگاه ها سوگیری داشته به خرید و نگهداشت ملک و امروز حتی با گسترش ساخت و ساز املاک کوچک مقیاس شاهد سوداگری توی این حوزه و یا سفته بازی توی این حوزه هستیم، ممکنه که مانع جدیدی برای ورود پولها و در واقع پولهای پارک شده در سایر منابع باشیم به بازار و این یکی از ریسک های در واقع بازار در ادامه مسیر خواهد بود که ممکنه جذابیت نسبت های پی بی ای و پی بی ان ای وی برخی از شرکت های بزرگ فعالین رو نسبت به سرمایه گذاری ترغیب کنه و این ریسک هم از بازار بگذره. اما در حال حاضر به عنوان مطلب پایانی باید عرض کنم که نسبت پی بی ای شرکت ها توی برخی صنایع، برخی شرکت هایی رو ما داریم که واقعا با نسبت پی بی ای مناسب و جذابی در حال معامله هستن. نسبت پی به ان ای وی شرکت های هولدینگ و شرکت های سرمایه گذاری هم به نظر میرسه که عمدتا در شرکت های سرمایه گذاری و هولدینگ بزرگ به محدوده مناسبی رسیده، اما فعلا رغبتی از سوی سرمایه گذاران و سهامداران ما نمیبینیم و فعلا پول ها بیرون بازار پارک شدن و منتظرن تا ریسک هایی مثل نرخ ارز، مثل بحث بودجه و حتی مثل مباحث نظامی منطقه و مباحث ژئوپلیتیک حل و فصل بشه تا برای ورود به بازار تصمیم بگیرن. امیدوارم که روزهای خوبی رو در بازار پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.